با سلام دوستان و همراهان عزیز، ممنونیم که در صحبت‌های ما درباره آشنایی با مدل استاندارد ذرات بنیادی با ما همراه هستید. همونطور که حتما خاطرتون هست، تو صحبت‌های پیشین ما قدری در مورد دسته‌بندی ذرات بنیادی در مدل استاندارد صحبت کردیم و قدری هم به تاریخچه کشف ذراتی که در مدل استاندارد هستن پرداختیم و حالا میخوایم اون تاریخچه رو ادامه بدیم که بعدش بریم سراغ این که چه برهم کنش هایی در مدل استاندارد هست و مدل استاندارد رو به طور کامل یاد بگیریم. در سال 1973 اتفاق عجیبی افتاد که به انقلاب نوامبر 1973 معروف شد. اون اتفاق عجیب چی بود؟ اتفاق این بود که یه مزونی کشف شد که جرمش 3 برابر جرم پروتون بود. حتما خاطرتون هست ما گفتیم مزون ها میان وزنن، یعنی جرمشون از باریون ها کمتره و حتما هم خاطرتون هست پروتون یه باریون بود که از 3 کوارک تشکیل شده بود. پس سوال اینجا این بود چطور یه مزون میتونه 3 برابر پروتون جرم داشته باشه در حالی که پروتون از سنگین ترین کوارک ها تشکیل شده. اینجا یه ایده مطرح شد. این ایده رو تینگ و ریشتر ارائه کردن. این ایده این بود که شاید البته کوارک دیگه ای هم وجود داره که این مزونی که کشف شده از تشکیل اون کوارک و پاد کوارکش تشکیل شده باشه، از به هم چسبیدن اون کوارک و پاد کوارکش تشکیل شده باشه. در مورد مدل استاندارد ذرات بنیادی، برخلاف سایر نظریه هایی که توی شیمی و فیزیک هست، پیش از این که توی معمول اینطوریه که اصولا نظریه میاد پیشبینی میکنه و میرن توی آزمایشگاه میبینن که اونطوری و درسته یا نه، اما تو مدل استاندارد ذرات بنیادی اول ذرات کشف شدن، برهم کنش بین ذرات کشف شدن و بعد از اون نظریه نوشته شد. حالا اینو میگفتم که لپتون ها تا اون زمان الکترون، نوترینوی الکترونی، میون و نوترینوی میونی کشف شده بودن. هنوز لپتون تاو کشف نشده بود و نوترینوی تاو. و از بین کوارک ها کوارک دی، یو و اس کشف شده بودن. خب اینجا یه ایده ای مطرح شد. ایده این بود که یه کوارک دیگه هم باید وجود داشته باشه. اسم اون کوارکو که کوارک چارومی هست، اسمشو گذاشتن کوارک افسون یا چار، با حرف سی هم نشونش میدادن. در سال 1975 که تاو کشف شد، این ایده خود گسترش پیدا کرد که باید احتمالاً کوارک پنجم هم وجود داشته باشه. این کوارک اسمشو بیوتی یا زیبایی گذاشتن. در سال 1977 کشف شد و در سال 1998، خیلی بدتر از اون، آخرین کوارک، یعنی کوارک تاپ یا کوارک سر کشف شد. بنابراین در سال 1973 انقلابی رخ داد که منجر به کشف کوارک چهارم شد و به این ترتیب 6 لپتون و 6 کوارک کشف شدند. حالا مدل استاندارد ذرات بنیادی که از این 6 لپتون و این 6 کوارک ساخته شده چطوریه؟ مدل استاندارد ذرات بنیادی که توسط سلام، واینبرگ و گلاشو ساخته شد، سلام یک دانشمند مسلمان بود، حتما اسمشو شنیدین، سلام یا عبدالسلام، از 12 لپتون و 36 کوارک تشکیل شده. 12 لپتون چی هستن؟ الکترون، نوترینو، نوترینوی الکترونی، میون، نوترینوی میونی و تاو و نوترینوی تاو. این 12 تاش. 12 تا کوارک هم داریم که کوارک یو و دی و تی و بی و اس و سی هستن. اما اون کوارک‌ها اگه یادتون هم هست که گفتیم سه تا رنگ هم دارن، در مدل کوارکی ما سه تا رنگ هم هر کوارک داره دیگه. این مدل کوارکی که سه تا رنگ داره به رنگ‌های آبی و قرمز و سبز، در نتیجه 36 کوارک داریم. بنابراین ما 12 لپتون و 36 کوارک داریم. تا اینجا تمام این ذرات کشف شده بودن. در مدل استاندارد ذرات ما اینجا دیگه اومد نظریه مدل استاندارد نوشته شد. این نظریه چطوری بود؟ اولا که در این نظریه یه سری واحدهای خاص به کار رفته. من اول این واحدها رو توضیح میدم، بعد خود نظریه رو میگم و نیروهایی که در نظریه هستن. در مدل استاندارد از یک یکای واحدی استفاده میشه که در اون اچ بار که همون ثابت پلانک تقسیم بر عدد 2π هست برابر 1، سرعت نور برابر 1. انتخاب واحد دست خودمونه دیگه، میتونیم خودمون انتخاب کنیم. اینا رو برابر 1 میگیرن و جی هم برابر 1 ثابت گرانش. وقتی که ما سی رو 1 بگیریم، یعنی سرعت نور رو 1 بگیریم، اون وقت انرژی بر حسب گیگا الکترون ولت داده میشه. این واحد گیگا الکترون ولت جی ای وی خیلی جاها ممکنه ببینیدش، یا ام ای وی مگا الکترون ولت و گیگا الکترون ولت خیلی جاها ممکنه ببینیدش. خلاصه این که ما واحدای یکامون اینطوری هم، واحد یکا اینطوری انتخاب شده در واقع. اما در مدل استاندارد جدا از ذرات، نیروها و برهمکنش بین ذرات هم وجود دارن. این نیروها از لحاظ شدت بسیار بسیار با هم متفاوتن، در حدود 10^-43 واحد اختلاف دارن با هم. قوی ترین نیرو همونطور که از اسمش گفتیم که 4 تا نیرو داریم: نیروی قوی، نیروی الکترومغناطیس، نیروی ضعیف و نیروی گرانش. مشکل بزرگی هم که در فیزیک هست اینه که الان 70 ساله نتونستن نیروی گرانش رو با اون سه نیروی دیگه یکی کنن. اون سه نیرو یکی میشن ولی مدل گرانش با اینا همخونی نداره و به اصطلاح میگن که نظریه نسبیت عام که بیان کننده نیروی گرانش هست کوانتیده نمیشه، کوانتومی نمیشه. خب این نیروها همونطور که از اسمش معلومه نیروی قوی از همه قوی تره. اگه ما معیار نیروی قوی رو 10 بگیریم، نیروی الکترومغناطیس در قیاس با اون 10^-2 قدرتش، شدتش، نیروی ضعیف 10^-13 در قیاس با نیروی قوی و نیروی گرانش 10^-42 در قیاس با نیروی قوی. نیروی قوی در مدل استاندارد، در نظریه میدان‌های کوانتومی با نظریه به اسم کرومودینامیک داده میشه که نیروی واسطه‌اش هم قبلا گفتیم که ذره واسطه عضو میخوام ذره واسطه‌اش هم قبلا گفتیم گلون هست. نیروی الکترومغناطیس هم که میدونیم با نظریه الکترومغناطیس ماکسول داده میشه و ذره واسطه‌اش فوتون هست. و نیروی ضعیف با نظریه فلیورودینامیک داده میشه که نیروی واسطه‌هاش W مثبت منفی و Z هست. نیروی گرانش هم جدا از خود نظریه نسبیت عام که به خوبی و به زیبایی توصیف میکنه نیروی گرانش رو، مدل هایی براش ارائه شده. نظریه ریسمان هست که کاملا این 4 تا نیرو رو یکی میکنه، گرچه اون هم مشکلاتی داره، ولی نیرویی که نظریه‌ای که الان به عنوان نظریه کوانتومی گرانش مورد پذیرش که نمیشه گفت، شاید یه خورده بهتر از بقیه کار کرده، نظریه جئومترودینامیک هست که در اون نظریه ذره واسطه‌ای که گرانش رو انتقال میده گراویتون هست. یه چیز دیگه هم اضافه کنم اینجا. در حدود سالهای 1960 اگه درست خاطرم باشه، نظریه یانگ و میلز، دو دانشمند، نظریه دادن به کلمه نظریه یانگ میلز معروف شد. این نظریه یانگ میلز، برای دوستایی که به ریاضی علاقه دارن میگم اینو، نظریه یانگ میز یه سری گروه تقارنی داشت. اگه گروه تقارنی رو ما SUC انتخاب کنیم به نظریه کرومودینامیک یا همون QCD میرسیم که نیروی قوی رو توصیف میکرد. اگر گروه تقارنی رو U1 انتخاب کنیم به نظریه الکترومغناطیس ماکسول میرسیم و اگر گروه تقارنی رو SU2 انتخاب کنیم به تعبیر نیروی ضعیف میرسیم. خب حالا که ما نظریه رو داریم باید ببینیم میتونیم باهاش محاسبات انجام بدیم یا نه. بله، با نظریه مدل استاندارد میشه سطح مقطع پراکندگی حساب کرد، میشه مقطع دیفرانسیلی حساب کرد و میشه آهنگ واپاشی حساب کرد. بنابراین نظریه مدل استاندارد به شدت نظریه قوی هست، علاوه بر این که دستبندی میکنه ذرات رو خیلی کمک و به بینش ما خیلی کمک کرده، همونطور که جدول مندلیوف خیلی کمک کرد به فهم شیمیدان ها از عناصر، مدل استاندارد هم خیلی کمک کرده به اینکه ما بفهمیم چه ذرات بنیادی در طبیعت وجود دارند و اونها رو کشف کنیم. در ادامه ما در مورد محاسباتی که در مدل استاندارد انجام میشه صحبت خواهیم کرد و در مورد نمودارهای فاینمن و برهم کنش‌هایی که در مدل استاندارد ذرات بنیادی داریم. ممنون، شبتون بخیر.